ساعت 11 شب این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. حملات ارتش سوریه به حلب همچنان ادامه دارد. مسابقات المپیک لندن از صبح امروز در جریان است. معاون سپاه رسانه‌ها را به بزرگنمایی در گرانی‌های اخیر متهم کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه از صبح امروز حمله سنگینی به شهر حلب را آغاز کردند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به مناطق جنوبی و شرقی حلب حمله کردند. همزمان سرگی لابروف، وزیر خارجه روسیه، وضعیت جاری در حلب را غم انگیز توصیف کرد، اما افزود که نمیتوان انتظار داشت در حالی که شورشیان شهرهای بزرگ را اشغال میکنند دولت دست روی دست بگذارد. سازمانهای بین‌المللی و شماری از کشورها نسبت به بروز فاجعه انسانی در حلب که حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد به شدت ابراز نگرانی کردند. اولین روز مسابقات المپیک لندن از صبح امروز در جریان است و ورزشکاران در شماری از رشته‌ها از جمله تیراندازی، بسکتبال زنان، تنیس، دوچرخه سواری و ژیمناستیک در حال رقابت هستند. یکی از پرتماشاگرترین مسابقات امروز شنای 400 متر است که تا ساعات دیگر برگزار می شود و رقابت اصلی در آن میان دو شناگر آمریکایی خواهد بود. مایکل فیلیپس یکی از مدعیان این رشته است که 4 سال پیش در المپیک پکن با کسب 8 مدال طلا شگفتی ساز المپیک شد. یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسانه‌ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر دنبال بزرگنمایی هستند. حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، به روزنامه رسالت گفته است کمبود مرغ در بازارهای ایران مقطعی است و رفع می‌شود، اما به گفته او رسانه‌های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش‌های اجتماعی و امنیتی برای کشور به شدت به دنبال بزرگنمایی مسئله گرانی‌های اخیر هستند. پیش از این محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، نیز دلیل گرانی مرغ در ایران را القاء دشمن دانسته بود. و اما محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، میگوید جمهوری اسلامی آماده است تانکرهای حامل نفت ایران را به طور کامل بیمه کند و به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. همزمان خبرگزاری فارس گزارش کرده است که دولت برای تأمین اعتبار بیمه نفتکش ها چند میلیارد دلار اعتبار برای بیمه مرکزی ایران در نظر گرفته و تا کنون 10% آن نیز پرداخت شده است. با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران از اوایل تیر ماه فروش نفت ایران به شدت مشکل شده است. در ادامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که به مسائل حقوق بشری هفته می‌پردازد. ما در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت زندانیان بیمار، زندانیان سیاسی عقیدتی که به تشخیص پزشکان باید در خارج از زندان درمان بشن. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، پس از 12 روز بستری بودن در بیمارستان، هفته پیش به زندان زنجان منتقل شد. خانواده او معتقدند شرایط زندان برای خانم محمدی مناسب نیست و او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان چندین بار به زمین افتاد و مراحل درمانیش باید هر چه زودتر تحت نظر پزشکان متخصص ادامه پیدا کنه. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
علت رفتن به بیمارستانش این بود و با سر خورده زمین و 4 روز بیناییش از دست داده بوده. بعد در بخش مغز اعصاب بیمارستان ولیعصر زنجان حالش بهبودی مدار پیدا میکنه، حالا بیماری بر میگرده. بعد منتقلش کنه بیمارستان شهید بهشتی زنجان و در اونجا بعد 6 روز یا 7 روز که 12 روز میشه ایشون رو برمیگردن به زندان. و در این حال در خود بیمارستان هم 2-3 بار روزا تشنج شدید میشه و بعد به فلج عضلانی مبتلا میشه. در بیمارستان باید یه فضایی بود که دکترهای خودش بهش مراجعه میکردن، حالا روند بهبودش سرعت پیدا میکرد.
مصطفی تاج‌زاده علاوه بر آرتروز و درد شدید گردن، چندی است که چشمانش دچار ناراحتی شده و قرار بوده که برای گرفتن عکس چشم و معالجاتش به بیمارستان منتقل بشه. اما به گفته همسرش فخرالسادات محتشمی پور، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت از حدود 2 سال پیش زندانیه و در قرنطینه بند سپاه اوین نگهداری میشه. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که 2 هفته پیش حکم 6 سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد، به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی مهره‌های گردن قرار گرفته. به گفته خانواده آقای شهابی، پزشکان گفتند شرایط زندان برای او مناسب نیست و آقای شهابی باید بعد از عمل جراحی در خارج از زندان به فیزیوتراپی و استراحت بپردازه. روبابه رضایی همسر رضا شهابی:
آخرین وضعیتشون که البندشون کردن، الانم که تو آی سی او بیمارستان هستن دیگه. بعد از عملم پزشکا گفتن حتما باید بهش مرخصی بدن که هم توی بیمارستان هم توی خونه مراقبت ازشون بشه.
محمد صدیق کبودوند رئیس زندانی سازمان حقوق بشر کردستان پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا، هفته پیش بنا به درخواست شماری از فعالان و چهره‌های سیاسی به اعتصاب قضاش پایان داد. او با وجود ناراحتی قلبی و بیماری‌های متعدد در اعتراض به عدم موافقت مسئولان برای دیدار با فرزند بیمارش دست به اعتصاب قضا زده بود که به گفته خانواده‌اش مسئولان هنوز با مرخصی او موافقت نکردند. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند:
دکترها گفتن بودن پدرش در کنار بچهش بهتره براشون، زودتر میتونه تاثیر داشته باشه تو روند بهبودیشون. وضعیتشون اصلا از نظر جسمانی خوب نیست چون عفونت کلیه‌هاشون خیلی شدیدتر شده و ناراحتی گوارشی هم دیگه جدیدن عود کرده.
و چند خبر از صدور یا اجرای حکم زندان برای چند فعال سیاسی و مدنی. محمد حسن یوسف پورسیفی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های آقای پورسیفی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده. حسام فیروزی، فعال حقوق بشر، برای اجرای حکم 18 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. آقای فیروزی که پزشک هم هست، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده و به گفته خانواده‌اش مصادیقی که در دادگاه برای اتهامات او عنوان شده، کمک به آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 بوده. حدود 2 هفته پیش همسر و فرزند 12 ساله نسرین ستوده، وکیل زندانی، حکمی دریافت کردند که نشون میداد ممنوع الخروج شدند. در این حکم 20 روز به آنها فرصت اعتراض داده شده بود. اما هفته پیش که وکیل مدافعشون به دادسرا مراجعه کرده، به او اجازه ورود ندادند. رضا خندان همسر نسرین ستوده:
وکیلمون رفته بود، تکر خانم قنبی لطف کرده بودن، تشریف برده بودن اونجا، اینکه لایحه اعتراضیشون اونجا فقط ثبت کنن برگردن، که از ورودشون به داخل دادسرا خودداری کردن، البته با آگاهی به این که ایشون از طرف ما و در واقع به خاطر پیگیری کار ما اونجا مراجعه کرده بود. و من خیلی تعجب کردم از بابت این موضوع، به خاطر اینکه خب وکیل یکی از مهمترین کارش همینه که به نیابت از موکلش مراجعه کنه، نامه بده یا لایحه اعتراضی در دادسرا یا دادگاه بده و کارای حقوقی ایشون رو انجام بده. متاسفانه اعلام کرده بودن که خودشون باید شخصا مراجعه کنند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در یک گزارش مفصل فهرست اسامی 28 زندانی کرد را منتشر کرده که به اتهام‌های امنیتی و سیاسی در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز، سمنان و رجای شهر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. بنابراین گزارش 17 تن از این افراد حکم اعدامشون قطعی شده و در خطر اعدام قرار دارن و 11 تن دیگر هم در انتظار رأی دیوان عالی کشور هستند. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر آمده که این افراد به وکیل مدافع دسترسی نداشته، در روند دادرسیشان مراحل قانونی رعایت نشده و برخی از آنها در زمان بازجویی تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. برخی منابع کرد هم طی روزهای اخیر از بازداشت 10 نفر در شهر سقز خبر دادند که هنوز علت بازداشتشون اعلام نشده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان، درباره بازداشت‌های اخیر توضیحات بیشتری میده.
در اکثر شهرها این بازداشت‌ها وجود داره. در سقز، در بوکان، مهاباد و سنندج هم در طی روزهای اخیر این بازداشت‌ها رو داشتیم. دلیلی هم برای این بازداشت‌ها تا کنون ذکر نشده و این بازداشت‌های روزانه هستند که هر روزه در این مناطق صورت می‌گیره. بعضیشون به هر دلیل همین فعالیت‌های اجتماعی بازداشت میشن، بعضیا فعالیت سیاسی دارن به نفع احزاب اپوزیسیون که به دلیل اینکه حاکمیت اساساً اپوزیسیون رو به رسمیت نمیشناسه و هیچ گونه مخالفتی رو بر نمیتابه، حتی انتقاد رو رد میکنه، باعث میشه افراد بازداشت بشن.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای از بازداشت چند وبلاگ نویس خبر داده و بازداشت وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران رو محکوم کرده. بر اساس این گزارش احمد شریعت، مدیر وبلاگ ندای از درون و علی مصلحی، مدیر وبسایت کاشان نیوز و از همکاران وبسایت جرس بازداشت شده و نصور نقی‌پور، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر هم برای گذروندن حکم 7 سال زندانش روانه زندان اوین شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران با 44 روزنامه نگار و وبنگار بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می کنه می تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت جاوید هوتنکیان، وکیل زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده و گفته که آقای هوتنکیان در زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته. این نهاد حقوق بشری همچنین روند دادرسی و احکام صادره برای وکلای زندانی در ایران رو ناعادلانه توصیف کرده و خواستار آزادی فوری وکلای زندانی شده. دروری دایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
خب میدونید که تقریبا 2 سال پیش شد که جاوید هوتنکیان دستگیر شد. از اون زمان تا حال چی شد؟ چه خبر هست از آقای هوتنکیان با همکار یک وکیل دیگری که خودش فرار کرده از ایران؟ معلوم شد که جاوید هوتنکیان شکنجه شد، نه فقط یک بار ولی بارهای مختلف. معلوم شد که آقای هوتنکیان نه فقط تحت شکنجه جسمی ولی همونطور روانی قرار گرفت. چیزی که معلومه اینه که این آقا به سبب دفاع از وکلای خودش را دستگیر شده. از این نظر خیلی شبیه داره با پرونده‌های دیگری، نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی یا آقای دادخواه. متاسفانه از این نظر دستگیر آقای هوتنکیان عبارت از این مود دستگیرهای مدافعان حقوق بشر و وکلای ایران که البته نه فقط خلاف قانون ایران باشه ولی خلاف معیارهای بین المللی که البته ایران باید رعایتشون بکنه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.